اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی آماده پخش است. اما پیش از آن چند خبر مهم. از حاکمیت طالبان در افغانستان دو سال می گذرد. طالبان که در 15 ماه آگست داخل کابل شدند، نظام جمهوری را که بعد از سقوط رژیم اول طالبان در سال 2001 میلادی تأسیس شده بود، سرنگون کردند. اگرچه حکومت طالبان با برخی از کشورهای منطقه و جهان رابطه دارد، اما در این دو سال هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. با روی کار آمدن مجدد طالبان، شرایط بد اقتصادی افغانستان روز به روز دشوارتر شد و بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، تعداد گرسنگان و نیازمندان به بیش از 29 میلیون نفر رسید. طالبان همچنین ورود دختران به مکاتب و پوانتون ها را ممنوع کرد و همچنین محدودیت های را برای کار زنان در سازمان های غیر دولتی و دولتی و ملل متحد اعمال نمود. وزارت فدرال جرمنی در امور همکاری اقتصادی و انکشافی می گوید که تا ماه جون سال جاری از 15,000 کارمند افغان خود 11,600 تن و خانواده های آنها را از افغانستان به جرمنی انتقال داده است. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه گفت که از بقیه 3,400 تن 149 نفر در وضعیت ترانزیت در کشورهای همجوار به سر می برند. قبل از این وزیر داخلی جرمنی در ماه جون به پارلمان این کشور گفته بود که از جنوری سال 2022 میلادی تقریبا 20,000 افغان را که به نوح با جرمن ها در افغانستان همکاری داشتند با اعضای خانواده هایشان به جرمنی انتقال دادند. شرکت مخابراتی MTM می گوید که شبکه خود در افغانستان را تا پایان سال جاری میلادی می فروشد. گروپ MTM می گوید که حکومت طالبان در کابل با این شرکت موافقه کرده که شبکه خود در افغانستان را بفروشد. این شبکه آرزومند است که تا پایان سال جاری سال 2023 کاروبار خود در افغانستان را خاتمه بخشد. MTM که بیشتر در کشورهای شرق میانه فعالیت دارد، قبل از این کاروبار خود در سوریه و یمن را نیز فروخته و اکنون صرف در ایران فعالیت دارد. زکیه خدایداد تکواندوباز افغان قهرمان اروپا شد. این ورزشکار افغان مقیم فرانسه در بازی‌های بین‌المللی تکواندوی معلولان ورزشکاران اوکراین و ترکیه را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد. زکیه خدایداد در ورزش 47 کیلوگرمی قهرمان شد. 1,500 بازیکن از 55 کشور در 10 رشته ورزشی در مسابقات قهرمانی معلولان اروپا شرکت کردند. این بازی ها از 8 آگست در روتردام هالند آغاز شده و تا 20 ماه آگست ادامه دارد. و مشاور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر پایین آمدن دوامدار ارزش روبل در مقابل اسعار خارجی از بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده است. دیروز 1 دلار آمریکایی به 100 روبل تبادله شد. ماکسیم اوروشکین مشاور اقتصادی پوتین گفته که ارزش روبل در یک سال گذشته در اثر پالیسی های پولی بانک مرکزی 30% کاهش یافته است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در ادامه توجه کنید به دو برنامه هفتگی رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی
رسیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
با پیسه عرقی که شب و روز من زحمت می کشیدم، پیسه ای که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکردیم به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم.
صدای یک تن از زنان آرایشگر را شنیدید که میگوید طالبان آرایشگاه او را بستند، در حالی که او تمام مصارف خود و خانوادهش را از این طریق به دست می آورد. اما حالا حیران است که این همه مصارف خانوادهش را چگونه فراهم نماید. از سوی دیگر زنانی که به خاطر آرایش سر صورت خود به آرایشگاه ها می رفتند می گویند عروسی هایی که در پیش دارند نمی دانند چگونه خود را بیارایند.
احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی رو با آدم می ته، هر قدر که بفل زیبا باشه با آدم یک احساس می ته که کمبود دارم.
شنونده های عزیز، آرایش کردن در آرایشگاه یک رسم است که از گذشته ها در میان زنان افغانستان رایج است. به گفته زنان، آرایشگاه یا سالون زیبایی زنانه محلی است که صرف زنها برای آرایش صورت، مو و سایر کارهای زیبایی و آرایشی به آنجا مراجعه کرده و توسط زنان آراسته می شدند. زنان آرایشگر هم تاکید می کنند که از طفل 6 ساله به بالا مردان اجازه نداشتند که در سالون های آرایش زنانه داخل شوند. اما بنابر اظهارات آنان، طالبان بدون کدام دلیل موجه فعالیت تمام آرایشگاه ها را در مرکز و ولایات افغانستان متوقف کردند که به گفته مسئولان اتحادیه پیشاوران تقریبا 60,000 زنانی که مصروف کاروبار در این آرایشگاه ها بودند و از این طریق امرار معیشت می کردند حالا بیکار شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر خانواده های هر یک از آنها شده است. در شروع صدای مرسل نام مستعار یک تن از زنان آرایشگر را در این مورد بشنوید.
با کار کردن با آرایشگاه منبع عایداتی بود برای ما، ولی با بسته شدن آرایشگاه کدام منبع عایداتی دیگه نیه که و مشکل اقتصادی مواجه شدیم طبیعتا همگی. آرایشگاه ما کاملا یعنی زنانه بود، 4 تا که دام امو آرایشگاه کار میکردیم هم به جز ما که یعنی مشتری خانمی دیگر می آمد دیگه کسی حق نداشت. حتی تا ما دام وقتی که هر روز داشتیم اجازه ورود داخل آرایشگاه نداشتم.
بنابر گفته ایوه، موضوع بستن آرایشگاه ها فقط مسئله آرایش و پیرایش زنان نبوده، بلکه با این کار هزاران زن در افغانستان شغل خود را از دست دادن. خانم مرسل میگوید
آرایشگاه ما دو شریک بودیم با هم و دو تا شاگرد داشتیم که کلن 4 تا خانم با یک جا کار میکردیم و بیشتر خدمات که انجام میدادیم آرایش و رنگ مو اینا بود. خودم آرایش کردن یک رسمه و بین مردم که بیشتر افراد وقتی به محفل و عروسی میرم دوستانم از دیگر را زیباتر به نظر برستم و آرایش کنن، که متاسفانه با بسته شدن از این بیشتر از دختر خانم های که عروسی اینا نزدیک بود هم انگیزه برای گرفتن عروسی ندارن، موسیقی نباشه و آرایشگاه هم غالبند شده و آرایش هم نمیتونم بکنم.
از سوی دیگر وشمه یک تن از باشنده های شهر کابل که انقریب عروسی برادرش هست میگوید او به خاطر آرایش کردن سر و صورت خود در عروسی ها به آرایشگاه می رفت و در سالن های آرایشگاه به صورت منظم آرایش می کرد. اما حالا که عروسی برادرش نزدیک است نمی داند پیش کی برود و روی موی خود را آراسته بسازد. مصاحبه ای را با وی انجام دادم که شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می کنیم. خانم واجما در آغاز سخنانش نظرش را در مورد بسته شدن آرایشگاه های زنانه چنین ارائه کرد.
آرایشگاه رفتن ای خود سلیقه یک خانم است، آرایشگاه کدام جای خراب نیست که آدم به اونجا نره. بسیار جنجال کلام به همه خانم ها و دختر خانم ها جور شده. خودم شخصا بسیار جیر خون هستم، چند روز با تورسی برادرم است چی رقم خاط کردم. بسیار دیگه یک جنجال هر روز پیدا میشه که یک از جنجالام امی بسته شدن آرایشگاه می باشد. این نظافت و سلیقه انسان است برای به وجه. شما فکر کنین که یه خانمی که همیشه آرایشگاه می رفته میرن و خانمایی که حتی کار میکنن چقدر جنجال به خانم ها جور میشه. شکر در کشور اسلامی زندگی میکنیم در افغانستان. اگر آقایا میره به سلمانی میرن به سالن اسلامی میرن، اما تو خانم ها به آرایشگاه می رفتن یک ضرورت است، یک نظافت است، یک سلیقه است که باید خانم ها به خود برسن.
خب از نظر شما که شما هم یک خانم هستین، آراسته شدن چقدر بر روحی زنان تاثیر میگذاره؟
آراسته شدن بر روحی زنان بسیار تاثیر داره، چون ما میبینیم که خانم ها همه روز مصروف کار خانه هستن. اکثریت زنای افغانستان حال خود همهشون در مجموع در خانه هستن، بیکار هستن، می خود به خود رسیدگی کردن، به خود رسیدن، به سروز خود، به نظافت و به سلیقه خود رسیدن، این روحی خانم ها را تغییر میده. روحی هر انسان را تغییر میده، نه تنها خانم ها را. هر انسان وقتی به سروز خود میرسه اعتماد به نفسش بالا میره، اونم پیش خود راحت میباشه، پیش خود هر چقدر راحت باشه همقدر میتونه در اونجا یک زندگی میکنه، به عموم روحی مثبت بته، با عموم زندگی خوبتر داشته باشه. پس به این لحاظ آراسته شدن و آرایشگاه رفتن، به خود رسیدن، نظافت مراعات کردن، به سلیقه خود رسیدن، این یک موضوع شخصی میباشه، یک ضرورت است که باید به ضرورت خود رسیدگی کنه. بسته شدن آرایشگاه فکر نکنم که کدام جنجال و کدام مشکل کلان دولت حل بسازه یا شکم فقیران را سیر بسازه. این اصلا یک موضوعی کاملا جدا از مسائل دولت دیگه پاسته.
قبلا شما گفتین که چند روزی بعد عروسی برادرتان است. چی فکر میکنید که هرگاه زنان و دختران در یک محفل عروسی آرایشگاه نروان خود آراسته نسازن چگونه معلوم میشن؟
به نظر خودم خب ما که یکی از شاکنده‌های محفل شاید باشم که عروسی برادرم هستم، ما بعض وقتا فکر میکنم مو عروسه که به محفل میه او چه یک احساس خود داشته باشه، چون قبلا قسمی بوده که همیشه عروسا میرفتن خدا راسته میساختن با رو محفل عروسی خود که در تمام عمر خود یک بار محفل خانم ها میداشته باشن، قدر آمادگی میگرفت. ولی حالا که میبینه چقدر خود پایین فکر میکنه که چرا من آرایشگاه رفتن نمیتونم، چون یکی از آرزویی که دخترها دم آرسی خود می داشته باشن که پیران سفید بپوشن یا می که آرشگاه برن یا که محفل زیباترین محفل هر دختر می خواهد داشته باشه. و فکر کنین یک دختری که قدر آرزو داشته باشه و دیده باشه در قوم خیش خود دختر خاله کوکای خود وقتی که ببینه که خودش دارسی او حق و اجازه رفتن به آرشگاه رو نداشته باشه، پس چه قصر روحی از او تاثیر میکنه. و من شخصا برای خودم بسیار جگرخون کننده و مایوس کننده است که من چه رقم از سرباز خود نارسیده، چون خودم یاد ندارم، خودم نمیتونم به قسم قبلا دارش گام خانم را آماده می ساختن و رسته می ساختن اون رقم خود نمیتونم آماده بسازم. وقتی در محفل میرم بسیار احساس ازیر میکنم که می محفل کمبود بسیار کلان داره و نه تنها روز بلکه هر خانمی که در محفل میاد ضرورت داشت که بره به آرایشگاه. وقتی کال آرایشگاه نمیره همه خانم ها را ما درک کرده میتونیم، چون همه ما خانم هست میفهمیم که چقدر جگرخون است، یعنی به خود نرسیده و احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی رو به آدم میده. هر قدر که محفل زیبا باشه به آدم یک احساس میده که کمبود داره.
این کار طالبان چقدر ضربه اقتصادی میزنه برای اقتصاد امی تعداد زنان آرایشگاه و زنان و دختران دیگه که در آرایشگاه ها کار میکردن منعیس شاگرد، چقدر از لحاظ اقتصادی ضربه دیدن؟
بله ما دیدیم که دمی آرایشگاه خانمایی که کار میکردن پول بسیار ناچیز کار میکردن. میبینیم دمی قدر سالایی که آرایشگاه فعال بود خانمایی که اونجا کار میکردن به معاش بسیار پایین کار میکردن، قدر که گذاری روزگارشون شوه. ولی حالا که معاشم ازشون گرفته شده، ما برتون در اول گفتم که هر روز یک جنجال نو جور میشه و این بسته شدن آرایشگاه نه تنها از اینکه مشکلات دولت حل میکنه یا اینکه نان اضافه میکنه به دسترخوان بیچارهایی که کار میکنن و غریب بودن، برعکس همون نان خشکم و روزی کمی که دارن و چیزی که در دسترخوانشان دارن امور هم از پیششان میگیره. این بسیار یک مشکل کلان نه تنها به کسایی که آرایشگاه میرفتن و در آرایشگاه خود راست میساختن، بلکه به کسایی که در آرایشگاه کار میکردن، صاحب آرایشگاه بودن، سرمایه گذاری کرده بودن. آرایشگاهی که بسیار بالا مفشن بود، سر اون آرایشگاه بسیار سرمایه گذاری شده بود، کارمند داشتن، بسیار یک اداره داشت، کل چیز منظم داشتن. مثل از ایست که یک اداره را تخریب کردن و ای که از هر ارگانی که خانما را حذف کرده میرن، یکی از هر جایی که خانما را حذف کرده میرن، فکر بین نکنن که ما یک جنجال حل میکنیم، مشکل حل میکنیم. برعکس خودش چقدر به فقر یک کشور اضافه میکنه، چقدر هزاران جنجال دیگه اضافه میکنه. ما یک بار دیگه تاکید میکنم که به جای از اینکه مشکلات اضافه شود، به این فکر کنن که چگونه اشت خلاصایی کنن، چگونه به خانما جای کار راحت برابر بسازن. خوب وقت آرایشگاه بسته شده جایی که مشتری نمیره، طبعا دیگه کارام نیست، اینا مجبور میشه خانه نشین شن. کار رام بلد نیستن، پس مجبور میشن گدایی کنن یا همی که بیشن به خانه.
خواست شما به خاطر حل همچون موزله یعنی بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان چی است؟
خواست ما خواست تمام دخترها و خانمای افغان امی است که لطفاً به وضعیت زنای افغان به طور جدی یک بار نظر کنن، ببینن که ما هر روز رو به انزوا هستیم، رو به حذف شدن هستیم، هر روز ما حذف شده میریم. متاسفانه هیچ کسی نمیبینه و حیا هم اگه میبینه چشمشان هم میپوشانن. یک بار نظر کنن به وضعیت زنای افغان که در چی حالت قرار دارن. امیدای کمی که به خود ساخته رفتن 20 سال گذشته ما را استاستا خرد بزرگش از ما گرفته، من حق تحصیل ما از ما گرفته میشه، حق طبیعی خود ما که انتخاب شخصی خود ماست که حتی هیچ کسی حق مداخله در او نداره، مورا از پیش ما گرفته میشه. خواست اساسی و جدی ما اینمی است که یک بعد تغییر مثبت، یک تغییر و یک امید کوچک در وسط زنان افغان پیدا شد، ما خیلی ممنون میشیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان خانم پشمت. آرایشگر که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت آرایشگری را به بسیار مشکل و سختی فرا گرفته و آرزو داشت از این را برای زنان کار کند و از جانبی هم برای خانوادهش روزی حلال به دست بیاورد، اما طالبان نخواست او به این آرزویش برسد. مصاحبه را با وی هم انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. خب شما میشه بگین که طالبان چرا خواستن فعالیت آرایشگاه های زنانه را در سرتاسر افغانستان متوقف بسازن؟
جواب سوالتان پیش ما خونست. اگر کسی میداند بگوید که چرا بسته کده، در شریعت کجایش آرایش را معنی کده، نظر به کدام ماده قانون بسته کرده. ما هم زیاد علاقه دارم بفهمم چرا بسته کردن، اما چیزی که میدانم این است که یک ظلم بالای هزاران زن که به خاطر یک لقمه نان حلال از صبح تا شام سر پای خود استاد می شدن و کار می کردن.
در آرایشگاه شما به چی تعداد خانما و دختر خانما کار می کردن و کدام خدمات شما برای خانما انجام می دادین؟
در سالن ما شاگرد و استاد کار 15 نفر کار می کرد که ما تنها برای خانم ها ارائه خدمات می کردیم. البته در تمام بخش های آرایش میکاپ بود، میکروبلیدینگ، رنگ مو، میکروپیگمنتیشن، آرایش مخصوص عروس و دیگر خدمات بود.
خب با بسته شدن آرایشگاهتان شما و دیگر همکارانتان و شریکایتان با کدام مشکلات مواجه شده؟
از کدامین مشکلات بگویم؟ اولا که در سراسر کشور بیشتر از 60,000 زن که یگانه نانآور خانهشان بودن بیکار شدن. هر کدامشان بین 7 الی 6 نفر نانخور دارن. فعلا در افغانستان به چی حدی فقر، بیچارگی، بیکاری همه دنیا میدنه. که از خودم مثال بدم، اولش من خانواده خودم یک پدر و مادر پیر دارم، 4 برادر دارم که هر 4 برادرم از زمانی که حکومت طالبان آمده امارات یک روز برای نیم روز اینا کار نکردن. تنها امید خانواده خودم شخصا همی آرایشگاه خودم بود که با بسته شدن این آرایشگاه اولش خود تمام آرزوها و ارمان خودم از بین رفت که من نمیتونم میره چی رقم برای شما بیان بکنم که من میتونستم با وجودی که خیلی مشکلات در سر رای من بود، با وجود همی هم من 1000 بار خدایم شکر کردم، گفتم یک آرایشگاه هست برای ما خانم ها، حداقل میتونیم این هنر ما را پیشرفت بدیم. و از هر لحاظ برای ما آرایشگاه برای ما خانم ها خیلی خوب بود، نه تنها در کنار از این که ما یک لقمه نان حلال خانواده خود میبردیم، از لحاظ روحی هم برای ما خیلی خوب بود که متاسفانه با بسته شدن آرایشگاه 60,000 زن بیکار شد، حدود 1 ماه شد آرایشگاه بسته شد. از کدام خانواده یا امارات دیدن کرده؟ از کدامش پرسیده که شما کسایی که در آرایشگاه کار میکدین از این به بعد چی میخورین؟ هر کدامشان که شاگردای خودم شخصا یا پدر نداشتن، یا مادر ندارن، یا برادرشان در جنگ شهید شده، یا اصلا برادر ندارن. در خانه تنها امیدشان یک دخترشان بود که از طریق امی آرشگاه یک لقمه نان روزی حلال در خانه خود می برد. ایره کی برای ما جواب میتن که من اصلا نمیفهمم جواب این سوال خودم، من از پیش کی بگیرم؟ از پیش امارات بگیرم؟ از پیش جامعه جهانی بگیرم؟ گناه ما خانم ها چی هستن؟ من اصلا جواب من هنوز هم حل نشده، نمیفهمم با این مسئله که روبرو شدیم اصلا چیکار بکنیم.
طبعا که به خاطر تاسیس و یا ساختن امی آرایشگاهتان شما مشکلات و زحمات زیادی را متقبل شدین. با چقدر پول به این کارتان شروع کردین و سرمایه گذاری کردین؟
یک مشکلی که خیلی به وجود آمده که هنوز هم ما ای را حل نتانستیم این هست که با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کردن، از تاریخ 3 که به ما وقت دادن که بسته کنین، من شخصا مشکل خودم دارم بیان میکنم. من 6 ماه کرای دکان من پیشکایی داده بودم، 3 ماهش سیس کار کردیم، امارات اجازه داده بود، دولت فعلی که داریم بود او خارشگاه را وقت نبود که بسته بکنه. 3 ماه دیگهش من کرای دکانم مانده با پیسه عرقی که شب و روز من زحمت میکشدم، پیسه که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکرد، به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم، به خاطر ای که دست ما پیش هر کس و ناکس دراز نباشه. من شخصا امیال دکانم 3 ماه دکانم پیسهش هست، با وجود که ای کار دولت بسته کرده، باید بر ما جواب ما بگوید حداقل وقتی که بسته میکنن باید این مشکلات هم مد نظر می گرفتن. در این وسط ما خو به قصد این کارا نکردیم که بگویم که دکان ما خودم بسته کردیم، 3 ماهش هم به هر صورت منصرف شوم، گناه خودم هست. بر ما ایره کی جواب میتن؟ مشکل ما اگه در طرف ناحیه میریم میگه مربوط ما نمیشه، ما را شاروالی روان میکنه، شاروالی میریم شاروالی میگه طرف ای از محیط زیست است، این مربوط ما نمیشه. در صورتی که ما تمام مالیه دکان ما خلاص کردیم، از هر کدام اینا من خودم دانه دانه پیسه این بانک و مالیه و تکس و تمام چیزا من حل کرده بودم، ولی امروز که من در هر ارگان دولتی میرم میگه از شما نامتان ثبت نیسته، بیاین خودتان بگردین اسنادتان. این واقعا یک ظلمی است که هیچ من ایره گفته نمیتونم، با هیچ زبان من ایره بیان کرده نمیتونم. این آخرش چی میشه؟ ما از این بعد باید چی کار کنیم؟ این سرمایه گذاری که من بالای 60,000 دلار ما سرمایه گذاری کرده بودم، این کی بر ما جواب میده؟ البته این فقط ظلم بالای ما خانم های افغان هست. در کجای دنیا آمده بر ما بگوین؟ هیچ جایی نیست که این ظلم فقط بالای ما خانم ها. در خانه خدا حتی امیار خانم هایش میره بر فشن، از قرن های قدیم آرشگاه هست، مردم به نظافت خود میرسیدن. همون رقمی که دارین میگن دنیا پیشرفت کرده، چرا از لحاظ پیشرفت که بالای ما؟ خلاصه همیشه ما دخترای افغان سوختیم تا زمانی که در این مملکت باشیم، دل ما از مملکت ما از افغانستان واقعا سیاه شده، به خاطر که من زحمت هایی که یادم میه که من سر این سالون سر این هنرم چقدر من هزینه کردم، چقدر من زحمت کشیدم، بر من ارزش مادیشم کده، معنوی بر من خیلی زیاد داشت، به خاطر که میتونستم در کنار از این حرفه و هنر خودم حداقل یک 15-16 نفری که پیش من کار میکرد یک لقمه نان حلال در خانه خود میبرد. امی بر من جای افتخار بود، من میتونستم اینا را دستشان بگیرم از هر رایی که بود، من میتونستم از طریق امی هنرم میتونستم برای دخترای خود کمک بکنم، که متاسفانه هم خودم خانه نشین شدم و از هنر خود ماندم محروم، و امثال ما دختر خانم های زیادی هستم که تنها امید و آرزویشان حرفشان امی هنر بود. کی بر ما ایر جواب میده؟ در صورتی که من مطمئن هستم سرای ما عظمی خود امارات دولت ما که فعلی هسته، دختر خانمایشان ده بیرون از کشور، ده کشور قطر، دبی و دیگر کشورها 100% من میفهم اونا هستن، اونا حق دارن الان تحصیل بکنن، اونا حق دارن آل دارایشگاه برن مویای خود را درست بکنن، میتونن ناخونای خود را درست بکنن، به نظافت خود برسن، ولی این ظلم همیشه بالای دخترای افغان آمده، سر ما من است. من ایره آل چی بگویم؟ با کدام زبان بیان بکنم که این ظلم واقعا دردناک است.
در آرایشگاه شما آیا مردان هم اجازه داشتن که رفت آمد کنند و چطور؟
آرایشگاه که ما تماما یک محیط زنانه بود، همه زنها بودن مشتریای ما و این خدمات فقط و فقط ما خانم ها انجام میدادیم که در این محیط آرایشگاه ما مردها داخل اجازه نداشتن و ما یک سالن دو منزله دو طبقه بود سالن ما، یک طبقهش که ددان دروازه که همو طرف موتر عروس می آمد کسی نمیدید و هم یک داماد وقتی که می آمد دست عروس خانم می گرفت و می برد. او محیطش کاملا جدا بود که آدمی اواخر ما حتی امورم منع کردیم. کاش که برای ما لوایح قانون می آمد که زی به بعد از روی از این قانون تطبیق بکنین. یک دفعی برای ما تاریخ 3 آمد که زی به بعد آرایشگاه ها بند است. حتی قل بر ما امیر میگفت در آرایشگاه از این بعد اینی خدمات اجازه نیست. در آرایشگاه ما فقط خدمات آرایش بود، مانیکیور بود، پاکسازی صورت بود، میکروبلدینگ اینا بود، چیزی نبود که به دین اسلام در اون معنی شده باشه. بر من خیلی جالب هسته، ما هیچ دلیل نبود که من بگویم که این اشتباه ما آرایشگاه را بودن و می دلیل آرایشگاه های ما را بند شد. پرسونل ما خانم ها بود، مشتری ما خانم ها بود، در یک محیط خیلی آرام منظم فقط برای خانم ها انجام داده می شد. خواست ما از حاکمان فعلی است که بالای مردم خود ظلم نکند. در دنیا هیچ نظام با ظلم بالای ملت خود بقا نکرده. بگذارد دخترای ما مکتب برود، تحصیل بکند، کار بکند. در این عصر حتی عربستان که مرکز اسلام است، خانه خدا در مکه شریف، آرایشگاه ها باز است. در همه کشورهای اسلامی زنان حق کار دارد. بگذارد ما هم کار بکنیم. این حق اولویت ما هسته. ما هم دوست داریم کنار مردهای خود کار بکنیم. دولت ما، حکومت ما، جامعه ما از هر لحاظ پیشرفت بکنه. فقط خواست ما همی هسته. صدای ما را جامعه جهانی بشنوه. امیدوار هستم که این کابوس تمام شوه و ما به تمام آرزوهای دل ما برسیم.
تشکر، ممنون از صحبتهایتان.
تشکر از شما.
شنونده های گرامی، با تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنوف ششم به مکتب، منع حق کار، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی و حمام های عمومی ممنوع اعلان کردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه های پوهنتون ها را تا امر ثانی بروی دختران بستند و محدودیت های در عرصه تحصیل دختران ایجاد شد و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند و در آخرین امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه ها را در سراسر افغانستان بروی زنان بستند. به امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو به پایان میرسانیم و شما دوستان شنونده هرگاه میخواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 153 تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعدا در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بدم. فعلا هم در این شفاخانه 153 وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 در این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. با خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانم تغییر بتم.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضایی را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما خواهد میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که همی خانم موتاسیان است. شوهر را به زور به خانمایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم تفلارم داریم که موتاسیان. و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تدوی میکنیم از طرف می دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن از طریق اونا مفتاد شدن و بعضی کسایشان هم هستن که اثر در دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مفتاد مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مفتاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوان ها و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریض های مخصم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها را تریاب کنه ها را کشت میکردن. از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی را این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحتمند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت. باعث گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از محسوسات که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خدا خلاص کرده. سر چهار قابلگی است، قابلگی می خوانه و سهزمند شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخواه میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب
احتیاط
یک
مریضی
قابل عوده
است.
اگر ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خدا کنترل کنه و در صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من برتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی مریضا حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان می تونن در نوسان باشه، تغییر کنه ذهنیتشون، تغییر کنه واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه، اما می شه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه‌ای که میتونه مریض را کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض با مریضشون به دیدنشون میان و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی را برگزار میکنیم، بشون در مورد مریضی اعتیاد، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی را که لازم می باشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشه مشوره هایی را ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارند.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم معرفی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق، پدرم مرا زیاد تشویق میکرد، در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده که من میشه رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر کمک کنه طریق این رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخواندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و می بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم نمیرشته وظیفم مجرا کنم و نمیرشته پیشرفت داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم، در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را می خواند در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخواند، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را می تونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود نوشته که خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده، مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با و حتی بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون مگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خواندیم یا مدرسات خواندیم یا که کدام رشته دیگری، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شود، اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان در یک زمان در یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راجی و تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه، ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابرای این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتواند مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتواند روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما، بخصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما میخواستم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود، مشکلات اقتصادی مینا زیاد است و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را امروی بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش می باشه و از درون گفته مصطلح عام خود می خوره و نورامی داره، در یک جای قرارش نمی گیره، یا این که فرد گوشه گیره است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه می کنه. این دونم صورت ما می فهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوتر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و مثلا دواهای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها رو هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنه، نمی صحبتایتان امرایشان می باشه یا پیشنهاداتی که می داشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر یک بخش عقلی و سبید پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شوه. اما در افغانستان رقم نیسته. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره را میدیم، وقت از بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم همراه خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن بیرون حتی شاید این که بند نشه، فعلا آرایشگاه ها و اینا رو بسته کردن و این قیوداتی که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، مترس دادش کرده و گفته بوده که کجا میری و بسیم یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسان که مثلا هر افغان یا هر انسان که این وضعیت دیدنه احساس بد میشه باشه، طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم، یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشه مگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رسم هم هر رشته ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوند.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمایی که از کار بازماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده، دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن نزدیک طریق دیگه خود پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن. خداوند مهربان است، شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
زره ها نمی کنم من را